بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بار دیگر سپاس و ستایش خدای را داریم که به ما توفیق داد در محضر قرآن کریم بنشینیم و از مائده آسمانیش بهره‌ها ببریم. باشد که انشاءالله بر دل ما نشیند و ما را به صراط مستقیم کمال انسانی هدایت بکند و از نتائج عرشی این راه بهرمند گردیم. موضوع تفسیر اخلاق در قرآن هست و یکی از واژه‌های مهم قرآن در رابطه با انسان‌های متعالی و بزرگ اولیاء الله هست. اولیاء الله کسانی هستند که در دلشان سراسر ایمان و محبت به خداست و خدا نیز عنایت ویژه‌ای با آنها دارد و ولی و سرپرست آنان است، هم در دنیا هم در آخرت. چقدر خوب هست انسان ولی او، سرپرست او، قیم او خدا باشد. و انسان‌های بزرگ این چنینند، اولیاء الله این چنینند، یک ارتباط وثیق و قوی طرفینی بین آنان و خدا وجود دارد که اونها مطیع و فرمانبر و مؤمن به خدایند و خدا نیز ولایت و سرپرستی اونها در دنیا و آخرت به عهده میگیرد. اولیاء الله کسانی هستند که در دنیا متنعمند به لذت‌های آسمانی و وجودشان سراسر آرامش و اطمینان و در زندگی مشکلاتی که دارند که طبیعی دنیا هست اون را پله‌ای برای بزرگ شدن می دانند و می پندارند. زندگی انسان در دنیا طبیعی و قهری سراسر مشکلات هست. از همون ابتداء دنیا آمدن تا گاه مرگ همه سختی است. طبیعت دنیا این هست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، و انسان را در سختی آفریدی. مشکلات روحی، مشکلات جسمی، مشکلات فردی، مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی، کاری، همه این مشکلات طبیعی دنیا هست. اما اگر انسان سرپرست او، ولی او خدا باشد، قیم او خدا باشد، به مشکلات میگوید خدا دارم و با عنایت الهی و او مشکلاتش هم برای او قابل تحمل می شود، هم طراحی حل آن می کند و خدا هم عنایت می کند. اما کسانی که ولایت الهی ندارند، کسانی که سرپرست اونها، قیم اونها، ولی اونها خدا نیست، اینان در زندگی در ساده ترین مشکل و سختی دچار چالش رو می شن، دچار بحران فردی و اجتماعی خانوادگی و کاری میشند و در یک بحران عمیق به گردابی کشنده گرفتار میشند که به هیچ صورت هیچ پناهی هم ندارند، چون خدا را ندارند. بدین خاطر هست اینها با برخورد با مشکلات، چون ارتباط با خدا ندارند، نمیتونن خودشون هم حل کنن، دچار شکست روحی میشن و سپس شکست زندگی. اما اگر انسانی خدا داشت، اول مشکلات طبیعی میپنداره و سپس با برنامه ریزی و مدیریت دینی و الهی و عنایت‌های خداوند همه اونها را یکی پس از دیگری حل میکنه. اولیاء الله این چنین هستند، زن و مرد فرق نمیکنه، انسان هایی که با خدا هستند، خدا هم با اونهاست. اگر کسی هیچ چیز نداشت، خدا را داشت، همه چیز داره چون خدا را دارد. ولی اگر کسی همه چیز داشت، خدا را نداشت، هیچ چیز نداشت چون خدا را نداشت. ارزش انسان در دنیا به اندازه خدا مدوری اوست، به اندازه خدایی عمل کردن اوست، نه به ثروت او، نه به مقام اوست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بزرگوارترین شما، ارزشمندترین شما کسی است که زندگیش بر مدار خدایی زندگی کردن و خدا را در زندگی خود به نحو کامل دخیل کردن هست، گناه نکردن، واجبات را انجام دادن، دنیا را فرصتی برای آخرت دانستن هست. بنابراین بهترین انسان‌های روی کره زمین اولیاء الله هستند، کسانی که تمام وجودشان ایمان به خدا و عمل بر مبنای دین و نگاهشان به توجهات الهی است، به خدا هم به اونها توجه بشه، عنایت بشه. اولیاء الله متنعمن به عنایات خدایی، برای نماز شب بیدارشون میکنن، توفیقات عبادی پیدا میکنن، گره های زندگی اونها به زندگی بی گره نداریم، اما اینها گره های زندگیشون خدا حل میکنه، مشکلاتشون یکی پس از دیگری برطرف میشه. اما کسانی که اهل دین و دیانت نیستن، یک مشکل حل کنن، ده تا مشکل دیگرشون میشه، از یه بحران رد بشن، گرفتار بحران های دیگری میشن، چون در مدار حمایت خدا نیستن. ولی اولیاء الله این چنینه. اولیاء الله یعنی کسانی که دلداده بندگی خدا هستند و با عشق و ایمان بندگی خدا میکنن، دو ویژگی دارن: الذین آمنوا، اهل ایمانن، و کانوا یتقون، و اهل تقوا هستن. ایمان یعنی اعتقاد به خدا داشتن، اعتقاد به آخرت داشتن، رهروی راه قرآن و پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام داشتن و متخلف بودند، این سزای ایمانی است. ایمان تنها یک اعتقاد قلبی نیست، اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان در خود عملزا هست، موجب این میشه که انسان عامل بشه به اون مفادی که بهش اعتقاد داره، اینو بهش میگن ایمان. اولیاء الله تمام وجودشون اعتقاد به خداست، معرفت به قدرت و عظمت الهی دارن و فضای دنیا رو فرصتی برای آخرت میپندارن، میدانن همه رفتنی هستن، و در این فرصت ماندنی باید چنان عمل کرد که به گاه رفتن انسان در محیطی قرار بگیرد به گاه مرد که اول آسایش و رفاهش باشه. بسیاری اینو نمیدونن، بسیاری فکر میکنن مرگ مال دیگرانه، فکر میکنن یا اصلا فکری نمیکنن برای بعد از مرگش. همچنانی که انسان در رحم مادر فکر نمیکنه برای دنیاش، اینا هم هنوز فکر میکنن در رحم مادر دنیا هستن، فکر نمیکنن برای دنیای دیگرشون. اینا انسانهایی هستن که اصلا فکر ندارن، اندیشه ای ندارن، توجهی ندارن. اما وقتی که مرگ اونها ایجاد شد، فکشفنا انک غطاءک و بصرک الیوم حدید، پرده ها کنار میره، اونگاه متوجه میشن به چار چه بحرانی خود کردن و دیگه خود ساخته را، خود کرده را تدبیر نیست. فریاد میزن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، خدایا ما را برگردون تا اصلاح کنیم کار. قال کلا انها کلمتون هو قائلها، این سخنیست که شما میگویید، دیگه کار تمام شد، دیگه راهی که پیمودید برگشتنی نیست. بنابراین اولیاء الله نگاهشان فرادنیاییست، بصیرت دارن، برد فکر اونها از دنیا بالاتره. اما انسانی که کمندیشن یا بدندیشن، فکرشون همین محدوده دنیا هست و خورد و خوراک و یه مسکنی و یک زندگی عادی حیوانی. کسانی که اولیاء الله نیستن، زندگیشون چریدن مدرن هست، حیوانات میچرند حیوانی. اما کسانی که در مسیر بندگی خدا نیستن، اونا هم مثل حیوانات زندگی میکنن اما به شکل مدرن. اما اولیاء الله اینطور نیست، افق فکر و افق نگاه اونها بسیار بالاتر از دنیاست. عالم برزخ هم رو میبینن، عالم آخرت هم میبینن. به همین خاطر برنامه ریزی زندگی اونها فرادنیاییست، نه تنها دنیاییست، فرادنیاییست. و این یک موهبتیست که خداوند نصیب اولیاء الله کرده، که برد و افق فکر اونها بسیار بالاست و ارزش هر اندیشمندی به برد افق فکرش هست. چقدر فکر اون بالاست، چقدر آینده را میبینه. بنابراین کسانی که اولیاء الله هستن، ایمان دارند به ذات اقدس باری تعالی و دین، مجموعه دین و دنیا را فرصتی میدانند برای معماری خود، برای سعادت در دنیا و رستگاری بعد از مرگ در برزخ و آخرت. و همچنین کانو یتقون، اهل تقوا هستند، که موضوع بحث این جلسه پیرامون تقوا هست و آثار اون. تقوا یعنی خیشتنداری از مخالفت فرمان خدا و دستورات الهی، یعنی محافظت از خود، مراقبت از خود که انسان دچار مخالفت دستورات خدا نشود. اتقوا الله یعنی ای انسان ها بپرهیزید از مخالفت با خدا و فرمان او، یعنی مطابق دین او عمل کنید. خداوند در قرآن و دیگر کتب آسمانی و حضرات معصومین علیهم السلام در روایات بسیاری سفارش کردن به تقوا. ایمان اون بخش درونی انسان رو معماری میکنه و تقوا ساختار شخصیت رفتاری انسان را الهی میکنه. تقوی این واجب انجام دادن، محرمات را ترک کردن، در یک کلام گناه نکردن. و این وصیت و سفارش ویژه خداست به تمامی ادیان. در قرآن هست لقد غفینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، بی تدریج ما سفارش کردیم به کسانی که قبل از شما کتب آسمانی به اونها دادیم، یهود، مسیحیت و دیگر ادیان، و ایاکم و شما مسلمانان، ان اتقوا الله، این که تقوا پیشه کنید. وصیت خدا، سفارش خدا. باز می فرماد اتقوا الله، تقوا رو مراعات کنید. حق تقاته، حق تقوا رو به جای بیاورید، یعنی مراعات دین، دینداری، دینمداری، با تمام وجود در فضای دین عمل کردن و خود رو از دایره دین خارج نکردن. باز می فهم افمن اساس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان، آیا کسی که اساس وجودش بر مدار و معماری تقواست این بهتر است، یا این که من اساس بنیانه علی شفاجر و فنها، یا کسی که خانه وجودش را بر روی زمین سست بنا کرد، اندیشه های غیر دینی بنا کرده، رفتار غیر دینی بنا کرده. به این خاطر هست که شما میبینید در قرآن و دیگر کتب آسمانی سعادت انسان را ایمان و تقوا دانستن و گفتن تقوا، تقوا، تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما در نزد خدا متقی ترین شما هست. لباس و تقوا ذلک خیر، این ظاهر و رفتار الهی انسان و اون تقوا بهتر هست برای تمامی انسان ها. بنابراین اولیاء الله بر وجودشون ایمان حاکمه و بر رفتارشون تقوا، یعنی گناه نمی‌کنه، ذره ای گناه نمی‌کنه اولیاء الله. اما گاهی انسان خطا میکنه، انسان معصوم نیست، اندکی از انسان ها معصوم هست، اما اولیاء الله اگر خطایی نیست کردن صریحا توبه میکنن و برمیگردن به سمت مدار دین. ولی اینطور نیست که اولیاء الله هی گناه کنند و هی توبه، هی توبه بکنند و هی گناه کنند، نه. چون انسانی که بندگی خدا میکنه به سمت خداست، از جهت روش و کمال شخصیتی بالا میره، گناه که کرد میخوره زمین، توبه که میکنه بلند میشه، نمیره بالا، کلاس اون میاد پایین. اینطور نیست که انسانی که یه عمر بندگی خدا کرده، یه گناه کرد، توبه کرد، برسه به جای خودش. نه، خدا دستش میگیره، بلندش میکنه. اما دیگه این اون آدم قبلی بدون گناه یا اندک گناه نیست، یه گناه رو کارش آمده. انسانی که گناه میکنه مثل اینه که یک پشخاب چینی باشه خیلی سالم و خیلی قیمت داره، ولی وقتی خورد زمین درستش کردن یک قیمت اول نداره، ولی باز هم ارزش داره، قابل استفاده هست. انسان گناهکار هم همینطوره، اگر توبه بکنه وجود رو با توبه، این شکست وجود رو با توبه جبران میکنه، اما دیگه اون قیمت اولیه قبل از گناه نداره، ولی محبوب خداست، چون خدا همین قدرش هم دوست داره. بنابراین انسان‌های اولیاء الله اهل تقوا هستند، این سفارش خداست. حالا چه مزایایی تقوا داره؟ اینکه انسان گناه نکنه چه مزایایی داره؟ اولین اونها این هست که زندگی انسان سراسر سختی است. یه سری سختی ها طبیعی دنیا هست، مثل دارا شدن مسکن، رسیدن به رفاه طبیعی اقتصادی، اینا طبیعی دنیا هست. انسان باید بکوشه با مدیریت از راه حلال این امور رو به دست بیاره. یک سری مشکلات دیگران برای انسان ایجاد میکنن، تخریب شخصیت انسان میکنن، غیبت انسان میکنن، نمامی میکنن، دیگران برای انسان مشکل درست میکنن. یه سری مشکلات هم خود انسان برای خودش درست میکنه، برنامه ای نداره یا بد برنامه چیده یا نتونست خوب مدیریت بکنه فضا را، برای خودش مشکل درست. بنابراین یک سری مشکلات طبیعت دنیا برای انسان ایجاد میکنه، کسالت هم مثل کسالت ها، مریضی ها. یک سری مشکلات دیگران درست میکنن، از خانواده گرفته، از آشنا گرفته تا غریبه. یه سری مشکلات هم خود انسان برای خودش درست میکنه. انسانی که اهل تقوا هست اگر در درون این مشکلات قرار گرفت، خدا دستش میگیره میاردش بیرون، یعنی رحیافته و برون رفته از مشکلات نشانش میده و خود خداوند متکفل میشه ایشونو بیرون میاره از مشکلات. و من یتق الله، کسی که اهل تقوا باشه، یجعل له مخرجا، خداوند راه برون رفته از مشکلات پیش روش میذاره. همه ما هم میخواییم که در درون مشکلاتی که دچار میشی، خداوند دست ما رو بگیره، کمک کنه، ما رو بیرون بیاره از فضای سخت و شدید زندگی، دست ما رو بگیره. چقدر دعا میکنیم، چقدر از خدا میخوایم، چقدر توسل پیدا میکنیم که ما مشکلاتمون رو خدا نجات بده، حل بکنه. خدا میگه تقوا داشته باشید، من حل میکنم. انسانی که تقوا نداره دعا کنه، دعاش به جایی نمیرسه. کلید تقواست. خود خدا میگه همونی که ما ازش میخواییم مشکلمون حل بشه. جوانیست مشکل ازدواج داره، جوانیست ازدواج که مشکل مسکن داره، در محیط کاری براش مشکل ایجاد میکنه، در فضای اجتماعی مشکل براش پیدا میشه، فضای خانوادگی مشکل براش پیدا میشه. خود خداوند میگه من یتق الله یجعل له مخرجا. اگر انسان تقوا داشته باشه، خود من، خداوند میگه خود من راه برون رفت از مشکلات پیش روش میذارم. این پیام خداست، این کلام خداست. ما برای خودمون مشکل درست میکنیم، با نادانی، با غفلت، با بی‌برنامگی، با سوء مدیریت، با خیال پروری ها، با بلند پروازی ها، برای خودمون مشکل درست میکنن. تو مسئله ازدواج جوانا مشکل برای خودشون درست میکنن، تو مسئله اقتصاد اهل سرمایه گذاری برای خودشون مشکل درست میکنن، تو مسئله خانوادگی زن، شوهر، بچه ها برای خودشون مشکل درست میکنن، یا دیگران برای انسان مشکل درست میکنن، یا طبیعت آفرینش برای ما مشکل درست میکنه. بعد میخوایم گناه هم بکنیم خدا هم دستمون بگیره. نمیشه. کسی که گناه میکنه یعنی دستم از دایره محبت خدا جدا کرد، یعنی خود ما از حذای لطف و عنایت خدا کنار زدم. وقتی کنار رفت دیگه زیر باران رحمت خدا نیست، رفت زیر چتر دیگران، زیر چتر محبت خدا، زیر باران رحمت خدا نیست. خدا میگه من یتق الله، هر کس تقوا داشته باشه دعا هم نمیخواد بکنه که دعا کرد خیلی بهتر. هر کس تقوا داشته باشه، هر مشکلی داشته باشه، من خودم هم دستش میکرم. این راهیست که خدا پیش ما روی ما گذاشته. اما متاسفانه انسان ها هزاران گناه میکنند بعد از خدا میگن که میخوان که خدا یا حاجات ما برآورده. خدا میگه من یتق الله یجعل له مخرج. خداوند با دعا گناه انسان رو میبخشه، اما برای برآورده شدن حاجات غیر از دعا تقوا نیازه. بدون تقوا چیزی حل نمیشه. من یتق الله یجعل له مخرج. زندگی انسان این که از آثار تقواست. یکی از آثار تقوا ارائه کردن خود خداوند راه برون رفت از مشکلات به دست انسان گرفتن و نجات دادن است. یکی دیگر از آثار عالیه تقوا این هست که زندگی و مشکلات برای انسان آسان میشه. جوانی که تقوا داره فضای زندگی اون هم از جهت روحی، هم از جهت اجتماعی و خانوادگی راحت میشه. در تحصیلش، در ازدواجش، بلو مشکلاتی هم رخ بده، طبیعی مشکلات، زندگی براش آسان میشه. مسائل اقتصادی بلو چیزی هم نداشته باشه آسان میشه براش زندگی. خیلی ها هستن پول دارن اما زندگیشون وحشتناک سخت، وحشتناک گرفتار. اینقدر پول دارن که نمیدونن چه کارش کنن، اما غذایی که میخورن آرزو دارن مثل غذاهای مردم عادی باشه، هزار یک مریضی دارن. خانه دارن اما توی اون خانه انحراف و ابنحطاط و ابتذال و مشکلات هستن. آرزو دارم که کاش مثل روزهای ابتدای زندگیشون بودن که با همسرشون بچه کوچولوها کنارشون بودن، ولی الان گرفتار سختی های جانکاه خانوادگی شدن با اینکه خیلی هم پول دار است. کسی که تقوا داره خدا زندگیش رو بر مدار آسایش، آرامش و راحتی می‌گذاره. بذار مثلا خیلی ها هستن که پول ندارن اما زندگی بسیار شیرینه دارن چون تقوا دارن. یک جو نمدن، تمام دنیا نمدن، در روز حساب جز نمدن، جواب هیچ چیز نمدن، خیلی راحت. من یتق الله، کسی که اهل تقوا باشه، ویژگی دوم اولیاء الله بعد از ایمانه، تقوا داشته باشه، یجعل له من امره یسرا، تو زندگی اموراتش آسانی و راحتی آسایش قرار میده. که در عین این که مشکلات داره از مشکلات بیرونش میارم و در عین این که زندگی به ظاهر سختی داره یک زندگی بسیار شیرین، راحت و آسایش براش ایجاد میکنه. خیلی هستن تو زندگی همه چیز دارن اما آرزو دارن که کاش که هیچ چیز نداشتن ولی آسایش داشتن، آرامش داشتن. هارون الرشید کاخهایی که داشت، کنیزانی که داشت، ثروتی که داشت، سلطنتی که داشت بی‌نظیر هست در تاریخ اسلام. بیت المال هارون الرشید چنان بود که گاهی به یکی از این انسان‌های منحرف میگفت برید بیت المال هر چی دلتون میخواد برداشت. حوزه قدرت او چنان وسیع شده بود که در جغرافیای خلافت او خورشید غروب نمی‌کرد. یعنی اگر یه جا غروب می‌کرد یه جا دیگه آفتاب بود. اینقدر وسیع بود حوزه نفوذ ایشون و خلافت ایشون. یک روز جعفر برمکی رفت، دید هارون داره گریه میکنه. بهش گفت که شما چرا گریه میکنه؟ شما که همه چیز دارید. گفت نمیدونم، همه چیز دارم ولی احساس میکنم هیچ چیز ندارم. این احساسی در درونم هست. بذار افسرده شدم، افسرده هستم، افسرده کرد. هر کاری کرد با سخن و مطالبی که گفت آروم آروم نگرید. دستور دادن که یک کاخی هست میخواد افتتاح بشه، بیرون اون کاخ آماده کنن، اوضاع شکار و طرب و سرمستی هم بریشون فرام بکنن تا حالش خوش بشه. این کار کردن، دیدن نه باز ناراحت. جعفر برمکی وقتی که از این حالت دید چاره نمیشه، قصد که شد آمد طرف بغداد، گفت که خب من در مسیر بغدادم یک سری هم به زندان سندی ابن شاهک بزنم، همون زندانی که حضرت موسی بن جعفر درش محبوس بود. رفت اونجا به سندی ابن شاهک گفت که موسی بن جعفر کجا هست؟ گفت در زندانه. چون حضرت دو بار قبلا زندان کرده بودن، خود زندانبان ها در زندان رو باز گذاشته بودن و حضرت با تجلیل و احترام گفتن شما برید، اما شرمنده میشن که شما زندانبان شما باشید. ایشون رفته بود یک مسیحی یا یهودی سندی ابن شاهد که مسلمان نباشه آورده بود زندانبان حضرت کرده بود. به سندی ابن شاهد گفت که مصعب بن جعفر کجاست؟ گفت در زندان. رفتید؟ در زندان کسی نیست. گفت فرار کرده؟ گفت نه، در زندان من یک چاهی کندم و این سنگ بزرگ روی اون چاه هست که شما میبینید در وسط این زندان، و در درون این دخمه یک تنه بزرگ درخت گذاشتم، بهش زنجیر وصل کردم که دست و پایشون بستم. ایشون نمیدونه کی صبح میشه کی شب میشه. روزی یه بعد هم غذا من میفرستم برای ایشون. گفت کنار بزنید من ببینم. این سنگ رو کنار زدند. جعفر برمکی درون این چاه که نگاه کرد چیزی نمیدید. گفت چیزی نیست. گفت عادت میکنه چشمتون، این مقداری دقت کنید. بعد از این مدت که دقت کرد، چشمش عادت کرد، گفت من یک کند درخت میبینم، تنه بزرگ درخت و یک عبا میبینم که روی زمین افتاده. گفت زیر عبا موسی بن جعفر. از بس گرسنگی به این دادن پوست استخوان شد و الان صبح سجده میکنه تا ظهر، نماز ظهر عصر میخونه، سجده میکنه تا شب. طول روز روزه هست، شبها هم مشغول نماز میشه تا صبح. جعفر برمکی نقل میکنه میگه من دقت کردم یک صدای آرام و دلنشینی به گوش میرسید. گفت دقت کردم دیدم داره این در سجده این ذکر میگه که عظم الذنب من عبدک فلیحصد العفو من عندک یا رحمان یا الله. داره در تجربه اوج کمال انسانی و نشاط بشری رو من در سبه ایشون دیده. گفت ملاحظه کردم هارون این همه کاخ و این همه ثروت و این همه اسباب لذت داره ولی در درونش پوکی احساس میکنه، افسردگی احساس میکنه، نداری احساس میکنه، اما این در ته چاهه، در زندانه، ولی با بندگی و خدا و انس با خدا خودشو اینقدر در قبال نعمات خدا کوچک میبینه که میگه ادم الظن من عبده فلیحتون العفو من، خدا یا گناه از بنده اپس عفو است. خدا یا از کدام نعمت هایت شکر کنم؟ بر نعمت هایت که داده ای شکر کنم یا نعمت هایت که سلا نبوده به بنده ای همدن میگم؟ بندگی خدا رو دعا میکنم. گفت بعد متوجه شدم که اگر کسی خدا داشت مثل مستمد جعفر، هیچ چیز هم نداشت همه چیز داره چون خدا رو داره. اما اگر کسی همه چیز داشت مثل هارون، خدا رو نداشت، هیچ چیز نداره چون خدا رو نداره. یکی از آثار تقوا اینه، من یتق الله یجعل له من امره یسرا، زندگی سخت هم براش راحت میشه مثل حضرت موسی بن جعفر. اما افسوس که عمر خود تباهی کردیم، صد قافله گناه راهی کردیم، در دفتر ما نماند یک نکته سفید، از بس شب روز سیاهی کردیم. خداوند شما را حفظ کنه، موفق بداره، خداوند در ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرماید و عمر طولانی و پربرکت نصیب مقام معظم رهبری و ما را قدردان این نعمت الهی بگردانه. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی محمد و علی محمد.